سوینا با مشارکت نشر نیماژ تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
نمایشگاه 58. نویسنده جاناتان کو، ترجمه اشکان دانشمند، کتابخوان محسن بهرامی. انگشت اشاره اش روی نقطه ای ماند که یک نفر با مداد رویش ضرب در زده. درست همینجا ما اینجا زندگی میکردیم. سال 1914 با مادرم، مامان بزرگت، اومدیم لندن. فکر کنم اواخر سپتامبر بود که رسیدیم اینجا و دوباره احساس امنیت کردیم. پدر و دوتا برادرم رو توی ویجمال ترک کردیم. تا چند ماه ازشون خبری نداشتیم. هر روز مامان بزرگ به هم میگفت بابا زود میاد پیش ما و مارکو استفان هم باهاش میان و دوباره دور هم جمع میشیم. ولی من صبر کردم و صبر کردم و آخرش هیچ اتفاقی نیفتاد. مامان منو فرستاد توی خیابون تا بازی کنم. اون روزا توی قسمت شرقی شهر و تو خیابون شادول زندگی میکردیم و بعد اون روز بعد از ظهر دایی پاول همه چیزو برای مامان تعریف کرد. ولی مامان بزرگ همه چیزو به من نگفت. اون موقع چیزی نگفت. من فقط 10 سالم بود. اما همین قدر فهمیدم که دیگه بابا و برادرامو نمیبینم. انگار وقتی من و مامان فرار کردیم، آلمانی ها نزدیکتر از چیزی بودن که فکر میکردیم. کار از کار گذشته بود. اونا بابا و استفانو کشتن. مارک فرار کرد، اما اونم بعدن توی جنگ مرد. از رهر و غارت کردن و هر چیزی رو که بود بردن و خوردن و نوشیدن و آخرش هم همه چیزو با خاک یکسان کردن. دایی پاول میگفت هیچ چیز ازش باقی نمونده بود، حتی یه تیرچه یا آجر. خانم فولی ساکت شد. توماس به حرفایش فکر کرد، اما نمیتوانست تصور درستی از حرفایش داشته باشد. وقتی تلاش کرد کشته شدن پدر بزرگ و دایی‌هایش و سوختن سقف‌های حصیری را تصور کند، هیچ تصویر روشن یا ملموسی در ذهنش تداعی نشد. در عوض خاطری از کودکی خودش را به یاد آورد، چیزی که سالها به آن فکر نکرده بود. آپارتمان کوچکی را به یاد آورد که در شرق لندن بود، آپارتمانی در طبقه دوم یا سوم یک مغازه قصابی. مادر بزرگش آنجا زندگی می کرد و وقتی 5 یا 6 سال داشت گاهی توماس او را کنار مادرش می دید. یکی از دفعاتی را به یاد آورد که او را دیده بود، در بیمارستان یا یک جورخانه سالمندان بود و مادر بزرگش از بقیه بیمارها جوانتر به نظر می رسید. بوی تند عطر ویولت سنت می داد و وقتی خم شده بود تا او را ببوسد و در آغوش بگیرد، توماس خودش را عقب کشیده بود تا صورتش به خال بزرگ روی گونه چپ مادر بزرگش نخورد. در اتاق پذیرایی باز شد و سیلویا وارد شد. نمیخواین چراغ روشن کنیم؟ چراغ بالای سر را روشن کرد و گفت اصلا نمیبینین چی کار میکنین که؟ جلو آمد و با علاقه به نقشه‌ای که روی میز پهن شده بود نگاه کرد. این چیه؟ دنبال گنج می‌گردین؟ مامان داشت بهم نشون میداد مزرعه پدر و مادرش کجا بوده. اینجا این شکلی بوده. و عکس سیاه و سفید تار را به همسرش نشان داد. بس که به اینجا رسید خانم فولی روکو محکم گفت میخوام تامی تا وقتی بلژیکه بره یه سر به اینجا بزن. توماس گفت واقعا؟ من فکر میکردم گفتی میدونم ولی بهش فکر کردم و نظرم عوض شد. توماس آهسته سر تکان داد. باشه، اصلا چرا خودت با هم نمیای؟ نه من دلم نمیخواد بیام، اما برام مهمه بدونم تو رفتی اونجا و جایی ایستادی که قبلا مزرعه بوده. میخوام یه عکس ازت داشته باشم که اونجا ایستادی توی همون زمین زرد رنگ، البته اگه هنوز همچین زمینی باشه. در چشمهایش تمنا و خواهشی بود که توماس تا آن روز ندیده بود. برای من این کارو میکنی؟ معلومه که میکنم مامان. سیلویا گفت به نظر منم خیلی کار خوبیه. حالا کسی قهوه میخواد؟ سیلویا که با آشپزخانه رفت، خانم فولی نقشه و برگه ها رو از روی میز جمع کرد و در کیف مدرسهش گذاشت و دوباره به پسرش گفت یادت نره چی بهت گفتم؟ نه یادم نمیره، عکس میگیرم. اونو نمیگم. یادت باشه مامان بزرگ و من هیچ وقت دوباره بابا رو ندیدیم. من بدون اون بزرگ شدم، اون هم بدون بابا پیر شد. زندگی برای هر دوی ما سخت‌تر شد. نزار زن و دخترت اینجور سختی ها رو تحمل کنن. بعد از گفتن این جملات در کیف را بست و آن را مثل یک شیء مقدس با احترام به توماس داد. صبح روز یک شنبه سوم اوت 1958 آفتابی بود و اولین روز گرم تابستان لندن به حساب می آمد. توماس و سیلویا به این نتیجه رسیدند که هوا برای کباب درست کردن زیادی گرم است. برای همین هم گوشت را کنار گذاشتند و سالاد سبز درست کردند و ژامبون و ترشی هم کنارش گذاشتند. نهارشان را با خانم فولی در باغچه خوردند. جیل هم خوشحال بود و در گودالی شن بازی می کرد که چند هفته قبل آقای سپارکس درست کرده بود. آقای سپارکس و خواهرش جودی هم در باغچه خانهشان بودند و ساندویچ می‌خوردند. کم پیش می‌آمد جودی از خانه بیرون بیاید. حتی آن روز هم پاهایش را با پتویی زخیم و پشمی پوشانده بود. هوا آنقدر دلچسب بود که توماس فراموش کرد روز قبل چقدر با همسایش بد حرف زده بود و چند دقیقه‌ای با هم گرم گرفتند و صمیمانه صحبت کردند. سیلویا هم مدام از وضعیت سلامتی جودی می‌پرسید. بعد وقت آن رسید که خانم فولی را تا ایستگاه اتوبوس همراهی کنند. بعد از اینکه خانم فولی سوار اتوبوس لیترهد شد، به سمت توتین کامن برگشتند. توماس کالسکه را هل می‌داد و سیلویا هم کمی بعد رفت و بازویش را گرفت. با اینکه سایبان کالسکه کشیده شده بود، سیلویا نگران بود جیل گرم زده شود، اما انگار هیچ چیز نمی‌توانست حال خوب آن روزشان را خراب کند. بچه هم خیلی خوش اخلاق شده بود. از یک ماشین ون که کنار خیابان کامن پارک شده بود، بستنی خریدند و روی چمن نشستند تا بستنی بخورند و جوانترها را تماشا کنند که از جلویشان رد می شدند. حوله و لباسهای شنا را زیر بغل زده بودند، می خندیدند و خوشحال بودند. توماس با خودش گفت کاش هر یک شنبه یا هر روز لندن همین طور بود. نیم ساعت یا حتی بیشتر او و سیلویا روی چمن دراز کشیدند. دست هم دیگر را گرفتند و چشمهایشان را زیر نور آفتاب دلپذیر که بیوقف از آسمان آبی و صاف میتابید بستند. بروکسل به نظر توماس دورتر از چیزی بود که قبلن فکر میکرد. ناگهان حس کرد دلش نمیخواهد فردا به بلژیک برود. حالا نمایشگاه و هر آنچه در آن در جریان بود و اتفاق می افتاد به نظرش دور و غیر واقعی می آمد و نمی توانست از زندگی و خانه و زندگیش با سیلویا و جیل دل بکند. شب که شد آهسته دستش را روی کمر سیلویا گذاشت. شب قبل وقتی همین کار را کرده بود سیلویا او را پس زده بود، اما آن شب با اینکه تمایل چندانی نشان نداد مخالفتی هم نکرد. توماس چراغ کنار تخت را روشن کرد. سیلویا پرسید: چی کار میکنی؟ روشن نکنم؟ میخوام ببینمت. نه لطفاً. من دلم نمیخواد. توماس لبخندی زد و پیشانیش را بوسید. شب گذشت. سیلویا از این شانه به آن شانه غلتی زد و زیر لب خوابالود چیزی گفت و دوباره به خواب عمیق‌تری فرو رفت. اما توماس چند دقیقه بیدار ماند و تمام تلاشش را کرد تا بخوابد، چون فردا باید ساعتها بیدار می‌ماند و روز پرکاری انتظارش را می‌کشید. هر کاری کرد نتوانست بخوابد. ذهنش پر بود از اتفاقهای روزهای اخیر. اصلاً برای صبح زود رفتن به بروکسل آماده نبود. چرخی زد تا روی شکم بخوابد، اما باز فایده‌ای نداشت. پایین تخت هم چیزی بود که بیخوابیش را تشدید می‌کرد. با شست پا چیزی احساس کرد. چیزی نرم و اسفنجی که اگر تمام عمرش هم فکر می‌کرد نمی‌توانست بفهمد چیست. یکی دو دقیقه با انگشت پا عقب جلویش کرد و در نهایت دستش را دراز کرد و آن را برداشت. وقتی لمسش کرد هم نفهمید چیست. این دیگر چی بود؟ کاملا بیدار شده بود و آنقدر کنجکاو بود که پاهایش را از تخت آویزان کرد، لباس و دمپایش را پوشید. شیء عجیبی را که پیدا کرده بود هم با خود برد و به سمت دستشویی رفت. خمیازه ای کشید. چراغ دستشویی را روشن کرد و وحشت زده به چیزی که در دستش بود نگاه کرد. آمار و ارقام. شرلی پرسید: آقای فولی حالتون خوبه؟ انگار روح دیدین. یک پینت نوشیدنی بریتانیا را روی میز جلویش گذاشت. توماس که بی هوا به منظره پشت پنجره خیره شده بود سرش را برگرداند و با تکان دادن سرش از او تشکر کرد. از وقتی از لندن برگشتین خیلی عجیب شدین. واقعا؟ نه چیزی نیست، شاید توی هواپیمای کم حالم بد شده. خیلی مراقب باشین، سرمای تابستون خیلی بده. کمی از نوشیدنیش را مزه کرد و شرلی هم برگشت پشت پیشخوان. با خودش فکر کرد شاید حق با او باشد. روح می دید؟ چطور می توانست واقعیت محیط اطرافش را ببیند؟ حتی کافه بریتانیا هم واقعیت نداشت. یک کافه قلابی بود که نمای جعلی از انگلستان را به نمایش می گذاشت. همه کشورهای دیگر هم جلوه هایی دروغین از هویت ملیشان را به رخ دیگران می کشیدند. مثلا بلژیک خوشحال دروغ بود. در یک دنیای کاملا خیالی و ساختگی زندگی می کرد. هرچه بیشتر فکر می کرد بیشتر خیالی بودن و ناپایدار بودن محیط اطراف برایش مشهود می شد. آدم هایی که اینجا می آمدند و پشت میز می نشستند، آنها چطور؟ واقعی بودند یا خیالی؟ واقعا همان چیزی بودند که ادعا می کردند؟ همین چند روز قبل فکر می کرد آقای چرسکی که حالا هم منتظرش بود نویسنده و روزنامه نگار دوست داشتنی از مسکو است که می خواهد از او مشاوره فنی بگیرد. اما حالا انگار چاره‌ای نداشت بپذیرد او یک مأمور بلند مرتبه کاگبه است. کدام حقیقت داشت و کدام دروغ بود؟ شاید خود شرلی هم یک روح بود، یا حتی حالا که فکرش را می کرد شاید امیلی هم نقش بازی می کرد. او یک بازیگر بود که تظاهر می کرد زن خانه‌دار ساده ای است تا توجه بازدید کننده های پاویون آمریکا را جلب کند. شاید همه کسانی که همان سه‌شنبه برای نهار می آمدند هم بازیگرانی بودند که آقای راتفورد و آقای وین استخدامشان کرده بود تا حواس او را پرت کنند. فقط از یک چیز مطمئن بود. یک شنبه با این تخت خودش و سیلویا همان بالشتک میخچه را دیده بود. بالشتک میخچه کالووی. قطعاً نورمن سپارکس یک شب یا دو شب قبل در آنجا بوده. در آن لحظه این تنها واقعیت زندگی توماس بود و بقیه چیزها صرفاً یا توهم‌های او یا سرویس‌های امنیتی بریتانیا بودند، یا در این مورد تصورات و خیالات شفاف باران موینز دوفرنینگ. شرلی حق داشت که می گفت او عجیب شده است. احساس می کرد دارد دیوانه می شود. اعصاب و روانش به کل به هم ریخته بود. به شرلی نگاه کرد که باز هم داشت با همان آمریکایی لانگمن صحبت می کرد. آن روزها خیلی به هم نزدیک شده بودند. با خودش گفت چقدر خوب که حداقل یک رابطه عاطفی در نمایشگاه اینقدر ساده پیش می رود. با خودش فکر کرد چند تا از روابطی که در نمایشگاه شروع می شوند ممکن است با گذر زمان تمام نشوند. چند تا از زوجهایی که حالا در این شرایط غیر طبیعی کنار همند ممکن است به وضعیتی پایدار و با ثبات برسند. به ازدواج یا بچه دار شدن. شرلی و لانگمن خیلی با هم جفت و جور بودند. او به چشمهای شرلی نگاه می کرد و چیزی را در دستش فشار می داد. شرلی متوجه شد توماس نگاهشان می کند و به او چشمکی زد. توماس آه کشید و باز هم نوشید. به ساعتش نگاه کرد. چرسکی دیر کرده بود اما او هم مشکل نداشت که آنجا بماند و با افکارش تنها باشد. هرچه بیشتر به خیالات همسرش فکر می کرد بیشتر احساس افسردگی بر او چیره می شد و کمتر می توانست بفهمد باید چه کار کند. قول داده بود صبح دوشنبه قبل از ترک خانه بیدارش کند اما این کار را نکرد. نمی توانست با او حرف بزند، به چشمهایش نگاه کند یا حتی نزدیکش شود. بقیه شب را در اتاق مهمان گذرانده بود و ساعت 6 صبح بی سر و صدا به جیل که خوابیده بود نگاهی انداخت و از خانه بیرون رفت. از وقتی به بروکسل برگشته بود به سیلویا زنگ هم نزده بود، چه برسد به نوشتن نامه. البته می دانست بالاخره باید این کار را بکند. فقط همان روز صبح به امیلی در پاویان آمریکا زنگ زده بود و بعد از آن هیچ کار مفیدی نکرده بود. تمام روز پر از رخوت و تردید در کابین و کافه های نمایشگاه نشسته بود. این داستان ادامه دارد.